شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه 13 روز از اسفند ماه، این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشیم. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
بحرین 116 تن را به اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی منتسب به سپاه دستگیر کرد.
نیروهای دولتی سوریه در قوطه شرقی پیشروی کردند.
حکم جلب سعید مرتضوی در رابطه با پرونده اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی صادر شد.
بحرین روز شنبه اعلام کرد که 116 تن را به اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی که مدعی است با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشته دستگیر کرده است. بنابر بیانیه رسمی که روز شنبه توسط خبرگزاری دولتی بحرین منتشر شد، نهادهای امنیتی چند حمله را خونسا و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجر کشف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بحرین ادعا می‌کند که رهبران و فعالان مخالف دولت با حکومت شیعه ایران ارتباط دارند. ایران هر گونه حمایت از اقدام برای سرنگونی حکومت بحرین را تکذیب می‌کند. در بیانیه دولت بحرین ادعا می شود این شبکه با هدف حمله به مقام های امنیتی و تأسیسات مهمی مانند تأسیسات نفتی برنامه ریزی شده بود. بحرین افراد بازداشت شده را متهم به عضویت در شبکه می کند که به ادعای دولت بحرین سپاه پاسداران ایران آن را تشکیل داده و ادعا می کند 48 تن از بازداشت شدگان در ایران، عراق و لبنان آموزش نظامی دیدند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که پلیس در جریان بازداشت این افراد 42 کیلوگرم مواد منفجره قوی، 757 کیلوگرم مواد برای ساختن بمب و چند قبضه کلاشنیکوف و نارنجک را کشف و ضبط کرده است.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه اعلام کرد نیروهای دولت سوریه پس از چندین روز نبرد زمینی کنترل 10% از قوطه شرقی در نزدیکی دمشق را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شدت یافتن نبرد در این منطقه در حالی انجام می شود که ده ها هزار غیر نظامی در قوطه شرقی نیازمند کمک‌های فوری هستند. نبرد زمینی در قوطه شرقی به شدت حمله های هوایی و توپخانه‌ای به قوطه شرقی افزوده است. حدود 400 هزار تن ساکن قوطه شرقی از سال 2013 که این منطقه به محاصره نیروهای حکومت سوریه درآمد با کمبود شدید غذا و دارو روبرو بودند. در همین حال مولانا گرگیش و مولانا عبدالحمید، دو تن از رهبران اهل سنت ایران، کشتار غیر نظامیان در قوطه شرقی را فاجعه انسانی توصیف کردند. به گفته این روحانیان اهل سنت ایران مخالفان بمباران‌های جت‌های روسی و رژیم بشار اسد هستند. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از 500 هزار تن کشته شدند.
دادگاهی در تهران حکم جلب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، را برای اجرای محکومیت 2 سال حبس به اتهام معاونت وی در قتل محسن روح الامینی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراض‌های سال 88 را صادر کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از میرمجید طاهری، وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی، گزارش شده است که پرونده سعید مرتضوی برای اجرای حکم به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده بود و روز شنبه این شعبه اعلام کرد که حکم جلب صادر شده و موضوع در دست اقدام است. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، پیشتر در دادگاه بدوی از اتهام معاونت در قتل عمد محسن روح الامینی تبرئه شده بود، اما با اعتراض خانواده روح الامینی و شاکیان پرونده بار دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. در مرحله تجدید نظر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد دادگاه با 1 درجه تخفیف سعید مرتضوی را به 2 سال حبس تعزیری قطعی محکوم کرده است. در بازداشتگاه کهریزک علاوه بر محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرنیز جان باختند و دو تن دیگر، یعنی رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر، هم پس از آزادی به دلیل آسیب‌هایی که در کهریزک دیده بودند جان خود را از دست دادند.
ده‌ها فعال سیاسی و مدنی ساکن ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی در آبیش گنابادی بازداشت شده گفتند که سخنان مقام‌های ایران درباره محاکمه فوری بازداشت شدگان اصل بی‌طرفی دادگاه آنان را زیر سوال برده است. مقام‌های قوه قضاییه در روزهای گذشته بر مجازات سریع و خارج از نوبت درابش گنابادی بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران تاکید کردند. همچنین 87 نویسنده این بیانیه که روز شنبه در تعدادی از وبسایت‌ها از جمله کلمه منتشر شده، خواستار دادرسی عادلانه برای این درابش شدند. این فعالان سیاسی و مدنی همچنین با اشاره به ضرب و شتم تعدادی از درابش بازداشت شده و زخمی شدن آنان، خواستار امکانات درمانی مناسب برای آنان شدند. در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی از ضرب و جرح شدید درابش بازداشت شده و شکستگی سر، فک و چند دندان و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده است. تجمع اعتراضی درابش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب درابش گنابادی روز دوشنبه 3 بهمن ماه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
مسعود جزائری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید که شرط مذاکره بر سر موشک‌های ایران نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا است. آمریکا و کشورهای غربی بارها نگرانی خود را از برنامه موشکی ایران و نقش آن در منطقه خاورمیانه بیان کردند. دونالد ترامپ در دی ماه 120 روز به متحدان اروپاییش فرصت داد تا توافق هسته‌ای را به گفته وی اصلاح کنند. یکی از اصلاحیه‌های مورد نظر دونالد ترامپ توقف آزمایش موشک‌های بالستیک است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کردند که درباره برنامه موشک خود حاضر به مذاکره با هیچ کشوری نیستند. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید افزایش توان موشکی‌اش نه برای تهاجم که تنها برای مقاصد دفاعی است.
افرین در شمال غربی سوریه همچنان در آتش جنگ می‌سوزد. همزمان نبردها در قوطه شرقی در حومه دمشق پایتخت سوریه نیز میان ارتش سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک اپوزیسیون بشار اسد به شدت ادامه دارد. کیان معنوی تازه‌ترین تحولات را در ارتباط با نبردها در افرین و قوطه شرقی در سوریه به آگاهی می‌رساند.
شاخه زیتون نام عملیاتی است که ترکیه از 30 دی ماه امسال در خاک سوریه آغاز کرده است. هدف از این عملیات عقب راندن کردها در یگانهای مدافع خلق از مرزهای ترکیه عنوان شده. آنکارا این یگانها را شاخه از پیکاکا و گروه تروریستی اعلام کرده است. خبرگزاری های بین المللی به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند حملات هوایی ترکیه به منطقه افرین در شمال غربی سوریه در 48 ساعت گذشته دست کم 36 کشته در میان شبه نظامیان طرفدار بشار اسد به جای گذاشته است. شبه نظامیان طرفدار دولت سوریه 1 اسفند در پی درخواست کردهای سوریه وارد افرین شدند. با این همه این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده است. خبرگزاری فرانسه میگوید در این محل 2 ساختمان محل استقرار شبه نظامیان طرفدار اسد به طور کامل ویران شده و چندین خودرو در آتش سوختند. ترکیه همچنین گفته است روز شنبه یک کوه استراتژیک در شمال شرق شهر افرین را به تسلط خود درآورده است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز روز شنبه گفت در پی حملات توپخانه ترکیه در منطقه جندیرس و شران در استان حلب خسارات سنگینی به خانه‌ها و زیرساخت‌های این مناطق وارد شده و 8 غیرنظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. این آمار هم از سوی منابع مستقل تایید نشده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه با تسلط ترکیه و شورشیان تحت حمایتش به ناحیه راجو در روز شنبه بیش از 20% شهر افرین در استان حلب سوریه در کنترل ترکیه درآمده است. آنسوتر عملیات ارتش سوریه در قوطه شرقی در حومه دمشق روز شنبه ادامه یافت. خبرها حاکی است نیروهای دولتی سوریه و متحدانش در این روز پیشرفت‌هایی در شهر دوما نصیب خود کردند. این حملات در حالی ادامه می‌یابد که شورای امنیت سازمان ملل در 5 اسفند با صدور قطعنامه‌ای خواستار برقراری آتش‌بس 30 روزه در سراسر خاک سوریه برای رساندن کمک‌های انسانی شد. مسکو و دمشق اما می‌گویند که فارغ از این آتش‌بس به مبارزه با به توصیف آنها گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهند. ارتش سوریه اکنون تقریباً 10% منطقه قوطه شرقی را از اختیار مخالفان درآورده است. حدود 180 هزار تن اکنون در محاصره نیروهای بشار اسد در شهر دوما بدون آب و غذا و دارو در معرض خطر جدی هستند. در این ارتباط سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد دولت سوریه ممکن است اجازه دهد کاروان حامل کمک‌های انسانی برای ساکنان این شهر محاصره شده امروز یک شنبه ماموریت خود را انجام دهد. قوطه شرقی در حومه دمشق یکی از آخرین پایگاه‌هایی است که مخالفان بشار اسد در نزدیکی دمشق در کنترل دارند. سازمان ملل می‌گوید در حدود 400 هزار نفر در قوطه شرقی تحت محاصره نیروهای دولتی سوریه به سر می‌برند. زید رعد حسین، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه گفت خشونت‌ها و کشتار در منطقه محاصره شده قوطه شرقی و در سراسر سوریه به احتمال فراوان مصداق جنایت جنگی و به طور بالقوه جنایت علیه بشریت است. دولت سوریه و متحدانش این اتهام‌ها را رد می‌کند. در ایران مولانا محمد حسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، کشتار غیر نظامیان را آنطور که توصیف می‌کنند در قوطه شرقی فاجعه‌ای انسانی خواندند.
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تشکیل پرونده قضایی برای 50 دانشجو خبر داد. به گفته او، مسئولیت اکثر پرونده‌های دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دیما با وزارت اطلاعات است. در رابطه با همین خبر در دقایق پیش رو گفتگویی داریم با مشابه واحدی، کارشناس مسائل ایران. آقای واحدی، تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان با توجه به اظهارات وزیر علوم مبنی بر آزادی همه اونها، چگونه میشه این بحث رو تحلیل کرد؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. اولین سوالی که اتفاقا پیش میاد اینه که چرا به جای آقای صادقی وزیر علوم اطلاع رسانه نکرد در مورد تشکیل پرونده. حالا آزادی منافاتی با تشکیل پرونده نداره، اگرچه متاسفانه در حوادث مشابه بارها اتفاق افتاده که ادعا شده همه آزادن، بعد در یک گوشه، در یک شهری، در یک شهرستان، حتی در تهران افراد مشخصی که هنوز در بازداشتن. اما به هر حال اینکه آزاد شدن الزاما دلیل بر تبرئه نیست یا الزاما دلیل بر این نیست که در آینده باشون برخورد نشه یا برخورد حتی خیلی سخت نشه. اون نکته که به نظر من خیلی مهمه اینه که ما اول باید از وزارت علوم سوال کنیم چرا بخشی که به نظر خودشون مثبت هست، یعنی آزادی رو میگن، اما تشکیل پرونده که یک کار غیر حقوقی به نظرم هست، به هر حال سری اعتراضی کردن، هیچ نه تخریبی کردن نه کاری کردن. آقای روحانی گفته اعتراض حق هم از خود آقای خامنه‌ای گفته انتقال اشکال نداره. به نظرم باید وزارت علوم قبل از همه اطلاع رسانی میکرد و الان باید متاسفانه منتظر بمونیم که در آینده مثلا اگر احکام خیلی سنگین هم صادر کردن، یه عده بگن که ما واسطه شدیم که احکام سبک شد.
آیا تشکیل پرونده قضایی به معنی تصمیم حکومت به برخورد با دانشجویان میتواند تفسیر بشه؟
حتما همینطوره. در 20 سال گذشته، حداقل از حدود 20 سال گذشته از قضیه کلی دانشگاه به این طرف، در هر حادثه‌ای که دانشجویان تجمع داشتن یا فعالیت نشون دادن، متأسفانه بدترین برخوردها با اونها شده و با کسانی که با دانشجویان برخورد کردن که نمونه خیلی بارزش و تأثیرانگیزش حادثه کوی دانشگاه بود، کسانی که طرف مقابل بودن حد اکثر به محکوم شدن یک نفر به عنوان بدون ریش‌تراشی حق شده و از اون بالاتر هر کس تا به حال بدون استثنا، هر کس تا به حال در حوادث این چنینی بکالت دانشجویان رو به عهده گرفته، سر کارش با زندان و مجازات. یعنی نه تنها دانشجویانی که در تجمعات و تظاهرات شرکت داشتن محکوم شدن، حتی وکلای اونها، هر کس از خانم شیرین عبادی و آقای رحامی در سال 78 گرفته تا باقی افرادی که به نحوی تلاش کردن با استفاده از امکانات حقوقی و وکالت از دانشجویان حمایت بکنن، تحت تعقیب قرار گرفتن و محکوم شدن و زندانی شدن. و متاسفانه نشون میده که به خصوص در مورد دانشجویان، به دلیل اینکه میتونه تحرکات اونها سرایت به شهرهای دیگه کنه و دانشگاه دیگه بکنه، حکومتشون داره بسیار حساسه و بدترین برخوردها رو متاسفانه انجام میده. و در این مورد هم متاسفم که بگم من گمان میکنم بنای حکومت بر صدور احکام سنگین برای دانشجویان است، برای اینکه به قول خودشون درس عبرتی بشه برای دیگران.
چه انتظاری میشه از دولت روحانی برای مقابله با این پرونده سازی ها داشت؟
من که با شخصا انتظار ندارم، عرض می‌کنم حتی در مرحله اولش که اطلاع رسانی، چون در این روزها در فضای امروز دنیا و ایران اطلاع رسانی بعضی وقتا اگر به موقع انجام بشه میتونه جلوی بعضی از نابسامانی‌ها، جلوی بعضی از ظلم‌ها رو بگیره. همینقدر که دولت آقای روحانی و در واقع بخشی از دولت که مسئول امور دانشجویان هست، به جای اینکه مسئله پرونده‌سازی رو افشا بکنه، میاد اون رو مخفی می‌کنه و فقط به اعلام خبر آزادی دانشجویان اکتفا میکنه، به نظر میسه دولت نه تنها انگیزه برای حمایت از دانشجویان نداره، بلکه داره کمک میکنه با مخفی سازی موضوع به جایی برسه که کار از کار بگذره و دولت و دیگران هم نتونن کاری بکنن. من متاسفانه البته امید دارم که شاید دولتی ها حداقل برای منافع خودشون هم که شده، چون دانشجویان حامی دولت هستن اکثرشون یا بخشیشون، برای منافع خودشون هم که شده لااقل یه تحرکی نشون بدن و از این کار ظالمانه که داره علیه دانشجویان انجام میشه جلوگیری کنن یا حداقل مخالفت خودشون رو ابراز بکنن.
بایدی سپاس از شما. یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه‌های شما رو به ما میرسونه تماس با شماره پیامگیر رادیو فرداست 2042-02-21-12-21-12. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
جناب آقای روحانی، اونقدر تصمیمات و قوانین آبکی در این مملکت حاکمه که آب کم آوردین و میخواین آب خلیج فارس رو شیرین کنین. فقط مواظب باشید برای شیرین کردن آب سلطان شکر آیت الله مکارم شیرازی حق شیرینی ازتون طلب نکن.
در رابطه با وعده آقای روحانی به رئیس فیفا درباره رفع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها، آقای روحانی از این وعده ها زیاد داده بودند و هر سال از جمله اجرای آزادی های مدنی، حقوق مدنیت مردم داده بودند، ارزانی داده بودند، وعده دادن و میگن که 10% شده تورم، زیر 10%، ولی در عمل میبینیم این نیست. این وعده ها هم مثل سایر وعده های ایشون هن. یعنی تا حالا صحبت هایی که کردن، وعده هایی دادن، من که تا حالا هیچ کدومش ندیدم اجرا بشه.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. بحرین روز شنبه اعلام کرد که 116 تن را به اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی که مدعی است با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشته دستگیر کرده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه اعلام کرد نیروهای دولت سوریه پس از چندین روز نبرد زمینی کنترل 10% از قوطه شرقی در نزدیکی دمشق را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شدت یافتن نبرد در این منطقه در حالی انجام می‌شود که 10,000 غیر نظامی در قوطه شرقی نیازمند کمک‌های فوری هستند. مولانا عبدالحمید و مولانا گرگیج، دو تن از رهبران اهل سنت ایران، کشتار غیر نظامیان در قوطه شرقی را فاجعه انسانی توصیف کردند. به گفته این روحانیان اهل سنت، ایران مخالف بمباران‌های جت‌های روسی و رژیم بشار اسد هستند. دادگاهی در تهران حکم جلب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، را برای اجرای محکومیت 2 سال حبس به اتهام معاونت وی در قتل محسن روح الامینی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراض‌های سال 88 را صادر کرد. ده‌ها فعال سیاسی و مدنی ساکن ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی دراویش گنابادی بازداشت شده گفتند که سخنان مقام‌های ایران درباره محاکمه فوری بازداشت شدگان اصل بی‌طرفی دادگاه آنان را زیر سوال برده است. مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، میگوید که شرط مذاکره بر سر موشک‌های ایران نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا است. طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، در حساب توییتری خود نوشت که مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیست. کره شمالی روز شنبه تهدید کرد اگر آمریکا با کره جنوبی مانور نظامی مشترک انجام دهد، با آمریکا مقابله خواهد شد. در پیونگیانگ همچنین اعلام شد که این کشور برای مذاکره با واشنگتن درخواست نخواهد کرد.
با باز هم داستان دلار و نوسان قیمت ارز. صفحه‌های خرید دلار امروز هم توجه بعضی روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا روایت روزنامه‌های امروز رو از این صفحه‌های طولانی بشنویم.
امروز روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرد از صفحه‌های بلند خرید دلار در بازار ارز تهران نوشته که خریداران ارز نوبتشون رو در این صفحه 200 تا 300 هزار تومان خرید و فروش میکنن، یعنی خود نوبت رو. و گفتگو کرده، گزارشی است میدانی. خبرنگار روزنامه به سراغ برخی از خریداران ارز در بازار تهران رفته. اغلب کسانی که در این صفحه بودند گلایه داشتند که 2 یا 3 روز در این صفحه میمونند و ارز گیرشون نمیاد، یا صرافی زمان فعالیتش تعطیل میشه، یا اینکه اعلام میشه دلار تمام شده و به اونها دلار نمیرسه. برخی از صرافان هم به روزنامه شهروند گفتن که ما روزانه 100 هزار دلار دریافت میکنیم از بانک مرکزی و در حال حاضر تقاضا در بازار چنان هست که این رقم کفاف و پاسخگوی مراجعان نیست. به همین دلیل صفهای بلندی تشکیل شده. روزنامه خراسان هم در گزارشی که منتشر کرده عکسی از ازدحام در یکی از مراکز یا صرافی های فروش ارز در تهران رو منتشر کرده که مردم در اون صف هستن و البته تاکید کرده که وزیر اقتصاد آقای کرباسیان قیمت ارز رو اعلام کرده که این قیمت واقعی ارز نیست. در حال حاضر به نوشته این روزنامه قیمت دلار 4760 تومان تا 4800 تومان در بازار ارز تهران خرید و فروش میشه. ایشون گفته که قیمت قانونی ارز 4400 تومان هست، ولی روزنامه خراسان نوشته که همچین رقمی نه در صرافی ها نه در میان دلالان ارز پیدا نمیشه. روزنامه جهان صنعت هم یه گزارش داره درباره اینکه دولت سعی کرده سقف فروش میزان یا مبلغ ارز رو هم کم کنه تا به کسان بیشتری، به افراد بیشتری ارز برسه، ولی این روزنامه تاکید کرده که این روش هم پاسخ او نبوده.
مقام های مسئول چه دلایلی برای نوسان و بی‌ثباتی در بازار ارز عنوان میکنند؟
تا پیش از این که مقام های مسئول همواره تاکید داشتن که قیمت ارز به دلیل اقداماتی که دلالان در بازار ارز انجام دادن افزایش پیدا کرده. به همین دلیل هم نیروی انتظامی رو از چند هفته پیش مستقر کردن. شمار بسیار زیادی از کسانی که در کار خرید فروش ارز بودن بازداشت شدن در بازار تهران. اما امروز رئیس کل بانک مرکزی آقای ولی‌الله سیف در گفتگو با روزنامه ایران 3 دلیل عمده برای افزایش قیمت ارز رو اعلام کرده. اول اینکه ایشون گفته اظهارات ضد برجامی رئیس جمهور آمریکا سبب شده که قیمت ارز در ایران افزایش پیدا بکنه. نکته دوم اینکه به گفته ایشون مشکل ایجاد شده بر سر دریافت درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نمیتونه سر وقت درآمدهای ارزی خودش رو دریافت بکنه. و سومین موضوع رو هم این روزنامه از قول رئیس کل بانک مرکزی اخلال در حواله های ارزی به مقصد دبی اعلام کرده و گفته که چون این اخلال ایجاد شده، بنابراین برخی از کسانی که متقاضی از ارز هستند خودشون مستقیم به بازار مراجعه کردن، تقاضا رو بردن بالا و قیمت دلار گران شده.
در این میان بخشنامه هم ابلاغ شده برای حذف ثبت سفارش به دلار. این ارزیابی روزنامه از امکان اجرا یا پیامدهای این بخشنامه چیه؟
در روزنامه ها 2 نگاه هست به این بخشنامه و نوع اجرای اون. روزنامه خراسان امروز در یادداشتی که منتشر کرده به عنوان منطق حذف دلار از تجارت خارجی چیست، تاکید کرده که این کار عملی هست و در عمل هم چین و ترکیه در حال حاضر مبادلات خودشون رو با ایران به غیر از دلار، با ارز خودشون، یعنی واحد پول خودشون انجام میدن. اما این روزنامه تاکید کرده که دلار یک شاخص در اقتصاد ایران بوده به طور عرفی در سالهای پس از انقلاب و در عمل ممکن هست مشکلاتی ایجاد بکنه، چرا که حتی در زمان محاسبه به غیر از ارزهای مثل ارزهای دیگه، یعنی ارزهای غیر از دلار هم باز در مورد نفت و نظائر اون به قیمت دلار ابتدا محاسبه میشه و ممکن هست به ضرر درآمدهای جمهوری اسلامی یا ایران تمام بشه. روزنامه روزان هم در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که این یک اقدام یا یک بخشنامه‌ای هست که فقط برای سریع به مردم در واقع ابلاغ شده و در عمل اجرا نخواهد شد، چرا که قیمت واردات رو افزایش میده و این در نهایت به قیمت تولید و گرانی بیشتر در ایران منجر خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
میخواستم از اقدام آقای رسول خادم مسئول فدراسیون کشتی ایران تشکر کنم. اقدام بسیار عاقلانه هست، یعنی اینکه ورزشکارا را مستقیم با حکومت جمهوری اسلامی مواجه کنی، این کار درسته. امیدوارم تمام رئیس‌های فدراسیون مثل آقای خادم عمل بکنن. آخه یک کشتیگیر زبون بسته که سالیان سال زحمت کشیده به آرزوی اینکه مدال المپیک بگیره یا مدال جهانی بگیره، برای چی؟ به خاطر افکار دیوانوار یک آخوند یا جمهوری اسلامی باید از این مقام چشم‌پوشی کنه؟
آقای رسول خادم دست درد نکنه. امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیته. آفرین به شما بگم.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا چندان موفقیت‌آمیز نبود برای ایران و فقط یک نشان طلا به دست اومد، اونم توسط عزت‌الله اکبری فقط با 2 کشتی. دور اول استراحت کرد، دور دوم رقیب بحرینی روی تشک نیامد و با 1 کشتی رفت فینال. در دیدار نهایی هم رشید قربانوف از ازبکستان شکست داد و قهرمان شد. مجتبی گلیچ به مدال نقره رسید و در 3 وزن دیگه ایران از دستیابی به مدال باز موند: نادر حاجی‌آقانیا، یونس امامی و سید احمد محمدی. این رقابت‌ها امروز به پایان میرسه. در کشتی فرنگی هم ایران در رده 5 قرار گرفت. اما رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان در بیرمنگام و یک عنوان جالب توجه برای ایران در ماده 60 متر، نماینده ایران حسن تفتیان تونست در رده 5 قرار بگیره در شرایطی که خب سطح رقابت‌های جهانی در دو و میدانی فوق‌العاده بالاست. کریستیان کولمن از آمریکا قهرمان شد، همون کسی که تونست یوسین بولت جامائیکایی رو بگیره در فینال 100 متر قهرمانی جهان، دوم شده بود بعد از جاستین گاتلین هموطنش. اینجا در رقابت‌های داخل سالن طلا گرفت. نمایندگان چینی هم خوش درخشیدند، هم نقره به چین رسید، هم عنوان 4 حسن تفتیان هم 5 شد. مدال برنز رو هم باز نماینده آمریکا به خودش اختصاص داد. اما درخشش بازیکنان ایرانی در اروپا و دیروز فوتبالیست‌های ایرانی تونستند گل بزنند، 4 گلزنی کردند. علیرضا جهانبخش با تیم آلکمار مقابل اکسلسیور تونست گل بزنه و 12 شد در جدول گلزنان و رضا قوچان نژاد هم تونست 6 بشه، تیمش رو کمک کرد که ویلم رو 2-0 شکست بدن و 1 رو قوچان نژاد زد. پیام صادقیان از روی نقطه پنالتی اولین گل خودش رو در رقابت‌های سوپرلیگ ترکیه به ثمر رسوند برای باشگاه عثمانلی اسپور. سامان قدوس هم در جام حذفی سوئد با گلی که به ثمر رسوند کمک کرد که تیمش از صد کالمار بگذره. و خبر آخر درباره فدراسیون تیر و کمان، فدراسیونی که اعضای تیم ملی در اون با هزینه شخصی به رقابت‌های مختلف اعزام میشن، از جمله همین رقابت‌های اخیر جام جهانی داخل سالن در آمریکا که نفری 15 میلیون تومان ورزشکاران اعزامی پول داده بودن و فدراسیون همواره میگه که ما مشکل مالی داریم. اما فدراسیونی که هزینه تامین اعزام تیم ملی هزینه در واقع تامین مخارج اعزام تیم ملی به رقابت‌های جهانی رو نداره، یک سفر تفریحی برای خانواده‌های اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون تیر و کمان ترتیب داده که طبق اسنادی که در خبرگزاری منتشر شده 300 میلیون تومان فدراسیون در این خصوص هزینه کرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 صبح یک شنبه است و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین مرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
بحرین 116 تن را به اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی منتسب به سپاه دستگیر کرد.
نیروهای دولتی سوریه در غوطه شرقی پیشروی کردند.
حکم جلب سعید مرتضوی در رابطه با پرونده اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی صادر شد.
بحرین روز شنبه اعلام کرد که 116 تن را به اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی که مدعی است با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشته دستگیر کرده است. بنابر بیانیه رسمی که روز شنبه توسط خبرگزاری دولتی بحرین منتشر شد، نهادهای امنیتی چند حمله را خنثا و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره کشف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بحرین ادعا می‌کند که رهبران و فعالان مخالف دولت با حکومت شیعه ایران ارتباط دارند. ایران هر گونه حمایت از اقدام برای سرنگونی حکومت بحرین را تکذیب می‌کند. در بیانیه دولت بحرین ادعا می‌شود این شبکه با هدف حمله به مقام‌های امنیتی و تأسیسات مهمی مانند تأسیسات نفتی برنامه‌ریزی شده بود. بحرین افراد بازداشت شده را متهم به عضویت در شبکه می‌کند که به ادعای دولت بحرین سپاه پاسداران ایران آن را تشکیل داده و ادعا می‌کند 48 تن از بازداشت شدگان در ایران، عراق و لبنان آموزش نظامی دیدند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که پلیس در جریان بازداشت این افراد 42 کیلوگرم مواد منفجره قوی، 757 کیلوگرم مواد برای ساختن بمب و چند قبضه کلاشنیکوف و نارنجک را کشف و ضبط کرده است.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه اعلام کرد نیروهای دولت سوریه پس از چندین روز نبرد زمینی کنترل 10% از غوطه شرقی در نزدیک دمشق را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شدت یافتن نبرد در این منطقه در حالی انجام می شود که ده ها هزار غیر نظامی در غوطه شرقی نیازمند کمک های فوری هستند. نبرد زمینی در غوطه شرقی به شدت حمله های هوایی و توپخانه‌ای به غوطه شرقی افزوده است. حدود 400 هزار تن ساکن غوطه شرقی از سال 2013 که این منطقه به محاصره نیروهای حکومت سوریه درآمد با کمبود شدید غذا و دارو روبرو بودند. در همین حال مولانا گرگیش و مولانا عبدالحمید دو تن از رهبران اهل سنت ایران کشتار غیر نظامیان در غوطه شرقی را فاجعه انسانی توصیف کردند. به گفته این روحانیان، اهل سنت ایران مخالف بمباران‌های جت‌های روسی و رژیم بشار اسد هستند. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 500 هزار تن کشته شدند.
دادگاه در تهران حکم جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را برای اجرای محکومیت 2 سال حبس به اتهام معاونت وی در قتل محسن روح الامینی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراض‌های سال 88 را صادر کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از میر مجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی گزارش داده است که پرونده سعید مرتضوی برای اجرای حکم به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده بود و روز شنبه این شعبه اعلام کرد که حکم جلب صادر شده و موضوع در دست اقدام است. سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پیشتر در دادگاه بدوی از اتهام معاونت در قتل عمد محسن روح الامینی تبرئه شده بود، اما با اعتراض خانواده روح الامینی و شاکیان پرونده بار دیگر به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. در مرحله تجدید نظر غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد دادگاه با 1 درجه تخفیف سعید مرتضوی را به 2 سال حبس تعزیری قطعی محکوم کرده است. در بازداشتگاه کهریزک علاوه بر محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر نیز جان باختند و 2 تن دیگر یعنی رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر هم پس از آزادی به دلیل آسیب‌هایی که در کهریزک دیده بودند جان خود را از دست دادند.
ده‌ها فعال سیاسی و مدنی ساکن ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی دراویش گناه‌آبادی بازداشت شده گفتند که سخنان مقام‌های ایران درباره محاکمه فوری بازداشت شدگان اصل بی‌طرفی دادگاه آنان را زیر سوال برده است. مقام های قوه قضاییه در روزهای گذشته بر مجازات سری و خارج از نوبت دراویش گناه‌آبادی بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران تاکید کردند. همچنین 87 نویسنده این بیانیه که روز شنبه در تعدادی از وبسایت‌ها از جمله کلمه منتشر شده خواستار دادرسی عادلانه برای این دراویش شدند. این فعالان سیاسی و مدنی همچنین با اشاره به ضرب و شتم تعدادی از دراویش بازداشت شده و زخمی شدن آنان خواستار امکانات درمانی مناسب برای آنان شدند. در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌ها از ضرب و شتم جرح شدید دراویش بازداشت شده و شکستگی سر، فک و چند دندان و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده است. تجمع اعتراضی دراویش گناه‌آبادی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب دراویش گناه‌آبادی در روز دوشنبه 3 بهمن‌ماه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
مسعود جزائری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید که شرط مذاکره بر سر موشک‌های ایران نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بردبلند آمریکا و اروپا است. آمریکا و کشورهای غربی بارها نگرانی خود را از برنامه موشکی ایران و نقش آن در منطقه خاورمیانه بیان کردند. دونالد ترامپ در دی ماه 120 روز به متحدان اروپاییش فرصت داد تا توافق هسته‌ای را به گفته وی اصلاح کند. یکی از اصلاحیه‌های مورد نظر دونالد ترامپ توقف آزمایش موشک‌های بالستیک است. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کردند که درباره برنامه موشک خود حاضر به مذاکره با هیچ کشوری نیستند. جمهوری اسلامی ایران میگوید افزایش توان موشکش نه برای تهاجم که تنها برای مقاصد دفاعی است.
افرین در شمال غربی سوریه همچنان در آتش جنگ می‌سوزد. همزمان نبردها در قوطه شرقی در حومه دمشق پایتخت سوریه نیز میان ارتش سوریه و شبه نظامیان مخالف بشار اسد به شدت ادامه دارد. کیان منوی تازه‌ترین تحولات را در ارتباط با نبردها در افرین و قوطه شرقی در سوریه به آگاهی می‌رساند.
شاخه زیتون نام عملیاتی است که ترکیه از 30 دی ماه امسال در خاک سوریه آغاز کرده است. هدف از این عملیات عقب راندن کردها در یگانهای مدافع خلق از مرزهای ترکیه عنوان شده. آنکارا این یگانها را شاخه ای از پیکاکا و گروه تروریستی اعلام کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گویند حملات هوایی ترکیه به منطقه افرین در شمال غربی سوریه در 48 ساعت گذشته دست کم 36 کشته در میان شبه نظامیان طرفدار بشار اسد به جای گذاشته است. شبه نظامیان طرفدار دولت سوریه 1 اسفند در پی درخواست کردهای سوریه وارد افرین شدند. با این همه این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده است. خبرگزاری فرانسه میگوید در این محل 2 ساختمان محل استقرار شبه نظامیان طرفدار اسد به طور کامل ویران شده و چندین خودرو در آتش سوختند. ترکیه همچنین گفته است روز شنبه یک کوه استراتژیک در شمال شرق شهر افرین را به تسلط خود درآورده است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز روز شنبه گفت در پی حملات توپخانه‌ای ترکیه در منطقه جندیرس و شران در استان حلب خسارات سنگینی به خانه‌ها و زیرساخت‌های این مناطق وارد شده و 8 غیرنظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. این آمار هم از سوی منابع مستقل تایید نشده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه با تسلط ترکیه و شورشیان تحت حمایتش به ناحیه راجو در روز شنبه بیش از 20% شهر افرین در استان حلب سوریه در کنترل ترکیه درآمده است. آنسوتر عملیات ارتش سوریه در قوطه شرقی در حومه دمشق روز شنبه ادامه یافت. خبرها حاکی است نیروهای دولتی سوریه و متحدانش در این روز پیشرفت‌هایی در شهر دوما نصیب خود کردند. این حملات در حالی ادامه می‌یابد که شورای امنیت سازمان ملل در پنجم اسفند با صدور قطعنامه‌ای خواستار برقراری آتش‌بس 30 روزه در سراسر خاک سوریه برای رساندن کمک‌های انسانی شد. مسکو و دمشق اما می‌گویند که فارغ از این آتش‌بس به مبارزه با به توصیف آنها گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهند. ارتش سوریه اکنون تقریباً 10% منطقه قوطه شرقی را از اختیار مخالفان درآورده است. حدود 180 هزار تن اکنون در محاصره نیروهای بشار اسد در شهر دوما بدون آب و غذا و دارو در معرض خطر جدی هستند. در این ارتباط سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد دولت سوریه ممکن است اجازه دهد کاروان حامل کمک‌های انسانی برای ساکنان این شهر محاصره شده امروز یک شنبه مأموریت خود را انجام دهد. قوطه شرقی در حومه دمشق یکی از آخرین پایگاه‌هایی است که مخالفان بشار اسد در نزدیکی دمشق در کنترل دارند. سازمان ملل می‌گوید در حدود 400 هزار نفر در قوطه شرقی تحت محاصره نیروهای دولتی سوریه به سر می‌برند. زید رد حسین، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه گفت خشونت‌ها و کشتار در منطقه محاصره شده قوطه شرقی و در سراسر سوریه به احتمال فراوان مصداق جنایت جنگی و به طور بالقوه جنایت علیه بشریت است. دولت سوریه و متحدانش این اتهام‌ها را رد می‌کنند. در ایران مولانا محمد حسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، کشتار غیر نظامیان را آنطور که توصیف می‌کنند در قوطه شرقی فاجعه انسانی خواندند.
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تشکیل پرونده قضایی برای 50 دانشجو خبر داد. به گفته او، مسئولیت اکثر پرونده‌های دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دیما با وزارت اطلاعات است. در رابطه با همین خبر در دقایق پیش رو گفتگویی داریم با مشابه واحدی، کارشناس مسائل ایران. آقای واحدی، تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان با توجه به اظهارات وزیر علوم مبنی بر آزادی همه اونها، چگونه میشه این بحث رو تحلیل کرد؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. اولین سوالی که اتفاقا پیش میاد اینه که چرا به جای آقای صادقی وزیر علوم اطلاع رسانه نکرد در مورد تشکیل پرونده. حالا آزادی منافاتی با تشکیل پرونده نداره، اگرچه متاسفانه در حوادث مشابه بارها اتفاق افتاده که ادعا شده همه آزادن، بعد در یک گوشه، در یک شهری، در یک شهرستان، حتی در تهران افراد مشخصی رو تنها در بازداشتن. اما به هر حال اینکه آزاد شدن الزاما دلیل بر تبرئه نیست، یا الزاما دلیل بر این نیست که در آینده باشون برخورد نشه یا برخورد حتی خیلی سخت نشه. اون نکته که به نظر من خیلی مهمه اینه که ما اول باید از وزارت علوم سوال کنیم چرا بخشی که به نظر خودشون مثبت هست، یعنی آزادی رو میگن، اما تشکیل پرونده که یک کار غیر حقوقی به نظرم هست، در حالی سری اعتراضی کردن، هیچ نه تخریبی کردن نه کاری کردن. آقای روحانی گفته اعتراض حق هم از خود آقای خامنه‌ای گفته انتقادش کار نداره. به نظرم باید وزارت علوم قبل از همه اعتراض رسانی میکرد و الان باید متاسفانه منتظر بمونیم که در آینده مثلا اگر احکام خیلی سنگین هم صادر کردن، یه دیگه بگن که ما واسطه شدیم که احکام سبک شد.
آیا تشکیل پرونده قضایی به معنی تصمیم حکومت به برخورد با دانشجویان میتواند تفسیر بشه؟
حتما همینطوره. در 20 سال گذشته، حداقل از حدود 20 سال گذشته از قضیه کوی دانشگاه به این طرف، در هر حادثه‌ای که دانشجویان تجمع داشتن یا فعالیت نشون دادن، متأسفانه بدترین برخوردها با اونها شده و با کسانی که با دانشجویان برخورد کردن، که نمونه خیلی بارزش و تأثیر انگیزش حادثه کوی دانشگاه بود، کسانی که طرف مقابل بودن حد اکثر به محکوم شدن یک نفر به عنوان بدون ریشتراشی حق شده. و از اون بالاتر هر کس تا به حال بدون استثنا، هر کس تا به حال در حوادث اینچنینی بکارت دانشجویان رو به عهده گرفته، سرکارش با زندان و مجازات. یعنی نه تنها دانشجویانی که در تجمعات و تظاهرات شرکت داشتن محکوم شدن، حتی وکلای اونها، هر کس از خانم شیرین عبادی و آقای رهامی در سال 78 گرفته تا باقی افرادی که به نحوی تلاش کردن با استفاده از امکانات حقوقی و وکالت از دانشجویان حمایت بکنن، تحت تعقیب قرار گرفتن و محکوم شدن و زندانی شدن. و متاسفانه نشون میده که به خصوص در مورد دانشجویان، به دلیل اینکه میتونه تحرکات اونها سرایت به شهرهای دیگه کنه و دانشگاه دیگه بکنه، حکومت نشون داده بسیار حساسه و بدترین برخوردها رو متاسفانه انجام میده. و در این مورد هم متاسفم که بگم من گمان میکنم بنای حکومت بر صدور احکام سنگین برای دانشجویان است، برای اینکه به قول خودشون درس عبرتی بشه برای دیگران.
چه انتظاری میشه از دولت روحانی برای مقابله با این پرونده سازی ها داشت؟
من که با شخصا انتظار ندارم، عرض میکنم حتی در مرحله اولش که اطلاع رسانی، چون در این روزها در فضای امروز دنیا و ایران اطلاع رسانی بعضی وقتا اگر به موقع انجام بشه میتونه جلوی بعضی از نابسامانی ها، جلوی بعضی از ظلم ها رو بگیره. همینقدر که دولت آقای روحانی و در واقع بخشی از دولت که مسئول امور دانشجویان هست، به جای اینکه مسئله پرونده سازی رو افشا بکنه، میاد اون رو مخفی میکنه و فقط به اعلام خبر آزادی دانشجویان اکتفا میکنه، به نظر میسه دولت نه تنها انگیزه برای حمایت از دانشجویان نداره، بلکه داره کمک میکنه با مخفی سازی موضوع به جایی برسه که کار از کار بگذره و دولت و دیگران هم نتونن کاری بکنن. من متاسفم، البته امید دارم که شاید دولتی ها حداقل برای منافع خودشون هم که شده، چون دانشجویان حامی دولت هستن اکثرشون یا بخشیشون، برای منافع خودشون هم که شده لااقل یه تحرکی نشون بدن و از این کار ظالمانه که داره علیه دانشجویان انجام میشه جلوگیری کنن یا حداقل مخالفت خودشون رو ابراز بکنن.
بایدی سپاس از شما.
وقت
شد دوباره چند نظر از همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، به غیر از تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی با این شماره تماس بگیرید: 2420221122112.
تحمیل یک عقیده عقب افتاده و قرون وسطایی که معلوم نیست چقدر درست و چقدر نادرست است، بر سایر عقاید کل انسان ها، یعنی قاطی شدن دین و سیاست.
میخواستم از طریق رادیو فردا ابراز سپاس کنم از آقای خامنه‌ای و جنتی و روحانی و صادق لاریجانی، محسن اجعی، محمد جعفر منتظری و هاشمی شارودی، از همه آیت الله های عزیزمون. نه تنها من، بلکه میلیون ها ایرانی باید از شما سپاس بکنم که پشت دستمون رو داغ کنیم که صحبت از شما بکنیم، طرف شما بیاد. ما را از دین و مذهب اسلام و شیعه زدید، ازتون ممنونم که اومدی تو این تاریخ ایران ثابت کردی که چی هستی، چه ظلمایی که قادرید انجام بدید به مردم.
مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. بحرین روز شنبه اعلام کرد که 116 تن را به اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی که مدعی است با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشته دستگیر کرده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه اعلام کرد نیروهای دولت سوریه پس از چندین روز نبرد زمینی کنترل 10% از قوطه شرقی در نزدیک دمشق را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شدت یافتن نبرد در این منطقه در حالی انجام می شود که ده ها هزار غیر نظامی در قوطه شرقی نیازمند کمک های فوری هستند. مولانا عبدالحمید و مولانا گرگیج، دو تن از رهبران اهل سنت ایران، کشتار غیر نظامیان در قوطه شرقی را فاجعه انسانی توصیف کردند. به گفته این روحانیان اهل سنت ایران مخالف بمباران‌های جت‌های روسی و رژیم بشار اسد هستند. دادگاهی در تهران حکم جلب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، را برای اجرای محکومیت 2 سال حبس به اتهام معاونت وی در قتل محسن روح الامینی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراض‌های سال 88 را صادر کرد. ده‌ها فعال سیاسی و مدنی ساکن ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی دراویش گنابادی بازداشت شده گفتند که سخنان مقام‌های ایران درباره محاکمه فوری بازداشت شدگان اصل بی‌طرفی دادگاه آنان را زیر سوال برده است. مسعود جزائری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، میگوید که شرط مذاکره بر سر موشک‌های ایران نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا است. طیب سیاوشی، نماینده مجلس، در حساب توییتری خود نوشت که مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیست. کره شمالی روز شنبه تهدید کرد اگر آمریکا با کره جنوبی مانور نظامی مشترک انجام دهد، با آمریکا مقابله خواهد شد. پیونگ یانگ همچنین اعلام کرد که این کشور برای مذاکره با واشنگتن درخواست نخواهد کرد.
ابوالفضل سروش عضو فراکسیون امید مجلس گفته طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین با امضای بیش از 100 نماینده مجلس آماده طرح در صحنه علنی است. وی این طرح را ضرورتی اجتناب ناپذیر توصیف کرد. احمد توکلی رئیس سازمان عدالت و شفافیت نیز با تکرار این موضوع این طرح را در راستای مطالبه جدی مردم دانست. برای واکاوی این طرح همراه هستیم با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، چه شد که نمایندگان به این فکر افتادن تا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین رو تصویب کنند؟
تدوین چنین طرحی پس از اعتراض‌های خیابانی کلید خورده و البته طبیعی به نظر میرسه و واکنشی به فشار افکار عمومی و تلاشی هم هست برای قانع کردن مردم، برای اینکه فرضاً بقبولونه که نمایندگان مجلس در صدد حل مشکلات هستن. البته این اقدام نمایشیه و چرا که به هر حال باید پذیرفت که ما از نظر قوانین کم نداریم، هم قانون اساسی و هم یکی از قوانین مربوط به قانون از کجا آوردی که 10 ساله که تصویب شده ولیکن همینجوری مسکوت گذاشته شده و اجرایی نشده. بنابراین تصویب یا طرح قوانین تازه مشکلی رو نمیتونه حل بکنه، بلکه مشکل جای دیگری است.
منشأ اصلی این تجمع اموال نامشروع در نزد مسئولان حکومتی چیه؟
خب مشکل در تبعیض توزیع منابع اقتصادیه که اون هم البته ساختاری و نهادینه است به اقرار خود نهادهای حکومتی و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس. و البته این نابرابری و تبعیض و فساد تنها اقتصادی هم نیست، بلکه سیاسی و همچنین اجتماعی هم هست، چرا که در چارچوب اقتصاد رانتی و نفتی ایران که اقتدار و به هر حال بخش عمده ای از ثروت‌ها و منابع سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور در نزد ولی فقیه، به هر حال اونجا مشکل پیدا میشه. یعنی باید رد مشکلات رو نه در چارچوب فرضاً تنها دولت، بلکه بالاتر از اونها دید، چرا که این حکومت رانتی و نفتی در واقع ثروت منشأش توزیع قدرته. بنابراین تا وقتی قدرت به شکل موزون، شفاف و قانونمند و البته به شکل پایدار توزیع نشه در میان جامعه مدنی و نمیشه با این قوانین مشکل رو حل کرد، چرا که مشکل حقیقیه و تنها رفع پیدا نمیکنه.
بنا به این طرح قراره یک هیئتی متشکل از نماینده نهادهای حکومتی مثل سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه و چند نماینده دیگه دارایی و ثروت مقامات رو بررسی کنه و در صورتی که بیش از حد متعارف باشه ضبط کنن. چنین سازوکاری تا چه اندازه کار آمده؟
خب البته در بین این کلماتی که شما ازش یاد کردین ابهام بسیار زیاده. تجربه تاریخی بشر و همچنین در سطح جهانی نشون میده که چنین هیئت‌های از اون جهت که وابسته هستن به اون بالای حاکمیت و از اونجایی که خود مقام‌هایی که اینها دارن رانتی و البته به فساد آغشته است نمیتونن کار رو انجام بدن. در برعکس اون چیزی که تجویز میشه از طرف اقتصاددان‌ها به خصوص و به هر حال سیاست‌شناسا اینه که این نظارت‌ها و این اقدامات میبایست از بیرون حکومت انجام بشه و در چارچوب به هر حال جامعه مدنی و زیر نظارت رسانه‌ها و مطبوعات. در غیر این صورت از اون جهت که این مقامات و این هیئت‌ها خودشون دارای سهم هستن، دارای سود هستن در چارچوب رانت و اهم از رانت قدرت و ثروت، نمیتونن کارآمد باشن برای حل مشکل.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما.
متشکرم از شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آقای خادم در مورد کشتی با اسرائیل صحبت میکنه، رئیس بسیج جوابشو میده. در مورد روسری دختران انقلاب پلیس تفسیر قانون میکنه. سیاست خارجی رو آقای قاسم سلیمانی تعیین میکنه. کارهای خلاف از جمله سپردگذاری رئیس قوه قضاییه رو رهبر تایید میکنه. روحانی راجع به علوم اسلامی صحبت میکنه، جوابشو لاریجانی قوه قضاییه میده. آیا یه نونوایی رو میشه به این شکل اداره کرد که اینا دارن این مملکت رو اداره میکنن؟
آیت‌الله خامنه‌ای اصرار زیادی رو افزایش جمعیت داشتن، حتی
150 میلیون نفر رو مرز تعیین کردن، گفتن هر وقت به اون میزان رسیدیم بعد سیاست‌های کنترلی اعمال بشه. الان معاون رئیس جمهور میگه که اشتباه بوده افزایش جمعیت، حتی در دهه 60 رشد جمعیت 1.1، یعنی چی؟ یعنی اوامر ایشون در عمل باد هواست، نقش بر آبه.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا چندان موفقیت‌آمیز نبود برای ایران و فقط یک نشانه طلا به دست اومد، اونم توسط عزت‌الله اکبری فقط با 2 کشتی. دور اول استراحت کرد، دور دوم رقیب بحرینی روی تشک نیامد و با 1 کشتی رفت فینال. در دیدار نهایی هم رشید قربانوف از ازبکستان شکست داد و قهرمان شد. مجتبی گلیچ به مدال نقره رسید و در 3 وزن دیگه ایران از دستیابی به مدال بازموند: نادر حاجی‌آقانیا، یونس امامی و سید احمد محمدی. این رقابت ها امروز به پایان میرسه. در کشتی فرنگی هم ایران در رده 5 قرار گرفت. اما رقابت های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان در بیرمنگام و یک عنوان جالب توجه برای ایران در ماده 60 متر، نماینده ایران حسن تفتیان تونست در رده 5 قرار بگیره در شرایطی که خب سطح رقابت‌های جهانی در دو و میدانی فوق‌العاده بالاست. کریستیان کولمن از آمریکا قهرمان شد، همون کسی که تونست یوسین بولت جامائیکایی رو بگیره در فینال 100 متر قهرمانی جهان، دوم شده بود بعد از جاستین گاتلین هموطنش. اینجا در رقابت‌های داخل سالن طلا گرفت. نمایندگان چینی هم خوش درخشیدند، هم نقره به چین رسید، هم عنوان 4 حسن تفتیان هم 5 شد. مدال برنز رو هم باز نماینده آمریکا به خودش اختصاص داد. اما درخشش بازیکنان ایرانی در اروپا و دیروز فوتبالیست‌های ایرانی تونستند گل بزنند، 4 گلزنی کردند. علیرضا جهانبخش با تیم آلکمار مقابل اکسلسیور تونست گل بزنه و 12 شد در جدول گلزنان و رضا قوچان نژاد هم تونست 6 بشه، تیمش رو کمک کرد که ویلم رو 2-0 شکست بدن و 1 رو قوچان نژاد زد. پیام صادقیان از روی نقطه پنالتی اولین گل خودش رو در رقابت‌های سوپرلیگ ترکیه به ثمر رسوند برای باشگاه عثمانلی اسپور. سامان قدوس هم در جام حذفی سوئد با گلی که به ثمر رسوند کمک کرد که تیمش از صد کالمار بگذره. و خبر آخر درباره فدراسیون تیر و کمان، فدراسیونی که اعضای تیم ملی در اون با هزینه شخصی به رقابت‌های مختلف اعزام میشن، از جمله همین رقابت‌های اخیر جام جهانی داخل سالن در آمریکا که نفری 15 میلیون تومان ورزشکاران اعزامی پول داده بودن و فدراسیون همواره میگه که ما مشکل مالی داریم. اما فدراسیونی که هزینه تامین اعزام تیم ملی، هزینه در واقع تامین مخارج اعزام تیم ملی به رقابت‌های جهانی رو نداره، یک سفر تفریحی برای خانواده‌های اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون تیر و کمان ترتیب داده که طبق اسنادی که در خبرگزاری منتشر شده 300 میلیون تومان فدراسیون در این خصوص هزینه کرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولی روز رو در کنار شما هستیم. قبل از خدافظی باید دوباره از شما دعوت کنم که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو پی بگیرید و به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید. امانم.
از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه بار دیگه با هم نگاهی داریم به آخرین خبرها از ایران و جهان.